یکی از کاستی‌های اساسی گذشته 2500-600 ساله ما ایرانیان، نداشتن تاریخ مکتوب درباره دوران باستانمان و آن قسمتی است که بیش از 1200 سال از زندگی قوم ما و از تحولات تلخ و شیرین اجداد ما را در بر می‌گیرد. آن بخش از تاریخمان را که به تشکیل بزرگترین امپراتوری جهان انجامید، هیچ کس واقعیت این امپراتوری بزرگ را نمی‌تواند انکار کند. ولی افسوس که این را نیز نمیتوان منکر شد که تاریخ مکتوب از آن دوره نداریم. کسی در بین اجداد ما ایرانی‌ها طی آن 1200 سال نه نوشته‌ای به عنوان تاریخ، نه در بطن علم، نه فلسفه، نه ادبیات از خود بر جای نگذاشت. و اگر تاریخ مکتوب داریم، همه مربوط به 1400 سال پیش به بعد است. تا پیش از حمله اعراب، پدران ما، اجداد ما از خود نوشته‌ای بر جای نگذاشتند. درباره این کاستی بزرگ پرسش کرده ایم. مهمان امروز ما یک دانشمند است. وصله بیسوادی حتما به بنده می چسبد، ولی به ایشان ابدا. مهمان امروز ما استاد تاریخ و ادبیات ایران در نهر دانشگاهی، در دانشگاه آکسفورد انگلستان است. دکتر همایون کاتوزیان. آیا چه دلایلی ممکنه به نظر شما وجود داشته باشه که یک نفر از اجداد ما تاریخ مملکتمون رو، تاریخ باستانمون رو عرض میکنم، ننوشتن؟ چون از لحاظ جغرافیایی که کسی نمیتونه منکر بشه، امپراتوری هخامنشیان بزرگترین امپراتوری بشر بود.
والا این برمیگرده به جامعه شناسی تاریخی ایران. به نظر من دلیل اصلیش اینه که اون نوع آزادی فکر و اندیشه و آزادی بیان و قلم که مثلا ما در یونان و باستان داشتیم، هیچ وقت در ایران و باستان وجود نداشت و این نوع کار تشویق نمیشد. برای اینکه اینجور کارها هم احتیاج به تشویق و حمایت و پشتیبانی داره و هم دست کم احتیاج به آزادی خیال که خطری برای آدم نداره. وقتی که هیچ کدوم اینها موجود نباشه، خب طبعا به وجود نمیاد. دلیلش نمیشه که آدما به طور بالقوه نمیتونن این کارو بکنن. بله، البته بیشک بودن خیلی کسانی که میتونستن بالقوه مورخ بزرگ و فیلسوف بزرگ در ایران و باستان بشن، ولی نشدن به خاطر اینکه این امکانات وجود نداشت.
ولی در اینجا آیا یه تضاد وجود نداره؟ چون وقتی میفرمایید که آزادی وجود نداشت، خب اینجا تکلیف کتیبه سنگ نوشته کوروش چیه؟ برای اینکه این کتیبه که امروز به عنوان سیلندر شهرت داره، سیلندر کوروش، و در موزه بریتانیای کبیره ازش خیلی ها به عنوان اولین منشور حقوق بشر حتی یاد میکنن. یعنی اینقدر آزادی زیاد بود که حتی حقوق بشر هم در 2500 سال پیش رعایت میشد.
ملاحظه بفرمایید که کوروش کبیر یک نفر بوده، یک مدت کوتاهی یک امپراتوری ساخته و از بین رفته. ما صحبت هزاران سال تاریخ رو داریم میکنیم و بعد هم اون منشور کوروش، منشورش درباره آزادی دادن به بخش‌های گوناگون امپراتوری این کشورهایی مثل بابل و آشور و کله و از کنم یهودی ها و غیره، مصر و غیره که کوروش فتح کرده بود، که اینها آزاد باشن که آیین و فرهنگ و مذهب خودشون رو دنبال بکنن. این مربوط به حقوق بشر نیست، حقوق بشر چیز مدرنه. ما البته دلمون میخواد این حرفا رو بزنیم، ولی خب واقعیت چیز دیگه است.
میهمان امروز من جناب آقای دکتر رضا مرادی قیاس‌آبادی در همین باره تحقیق کرده است. دکتر قیاس‌آبادی نویسنده، پژوهشگر و مردم شناس، درباره مقوله جایگزینی تفکر علمی و منطق با احساسات و تعصب چنین توضیح میدهد. خواهش کنم که درباره کتیبه کوروش هم چند کلمه توضیح بدید. البته در گذشته در این برنامه چندین بار مطرح شده، ولی چون نکته خیلی مهمیه، یعنی ابهامی تو ذهن ما ایرانی ها وجود داره، فکر می کنم جا داره باز هم درباره‌اش سخن گفتن. چون خیلی از ماها ایرانی ها میپنداریم که کتیبه کوروش عین منشور حقوق بشر امروزه، در حالی که اگر چه کتیبه کوروش دارای ارزش فوق العاده تاریخی و اجتماعی است، ولی نمیشه اون رو منشور حقوق بشر پنداشت. اصلا اون دوران دورانی نبود که مثلا حقوق انسان ها برابر باشه. این ابهام در ذهن ما وجود داره و تا دلتون بخواد در این باره اغراق میشه. ممکنه این رو لطفا روشن کنید؟
بله، اینها روحیه های از همین مسئله است. یعنی من خودم شخصا هر معضلی رو که از درش مداخله میکنم، رد اون رو باز در سلبه دادن احساسات و مطلق گرایی پیداش میکنم. ما به خاطر برخی ناتوانی ها و عقب افتادگی هایی که دوچارش هستیم، عرض میکنم از حدود 1000 سال پیش در حال اوج گرفتن است. در دوران صفویه به اوج خودش رسیده و در دوران قاجاریه کاملا تکمیل شده و تا به امروز ادامه پیدا کرده. ما سعی میکنیم این عقب افتادگیمون رو و این با روحیه مطلق گرایانه به شکلی احساساتی جبران بکنیم در ذهن خودمون، و اون هم با خیال پردازی و قصه گویی و افسانه پردازی هایی و نسبت دادن کارهای نادرست، اعمالی که واقعا اتفاق نیفتاده، به یک زمانی بعید در گذشته است. این رو اشاره کردم که بعضی عده‌ای هم از یک دوره خاصی از تاریخ ایران به صورت یک آرمان شهر درست میکنند. منشور کوروش رو به نوعی میتوان حقوق بشر نامید، اما در قیاس با حقوق بشر امروز در مفهومی که امروزی داره نمیتوان چون این نکته رو بهش اطلاق کرد، و همچنین تعبیر و تفسیرهایی که از دل آن بیرون میکشند و برای آن مردم سالاری و حقوق بشر و حقوق ادیان و غیره درست میکنند، اینها برگرفته از تخیلات ماست. اما در قیاس با کتیبه کوروش، در قیاس با کتیبه دیگر پادشاهانی که از زمان خودش باقی مانده، مثل کتیبه های آشور بانیپال یا شلمنسر و دیگرانی که شوش رو فتح کردن و کتیبه ای از خود به جا گذاشتن، متفاوت هست. یعنی در اونجا در کتیبه های آشور بانیپال یا شلمنسر یا بخت و نصر سخن از ویرانی شهرها و نیایشگاه ها و به توبره کشیدن خشت و آجرهای نیایشگاه هاست، اما در کتیبه کوروش سخن از بازسازی نیایشگاه ها و فرمان دادن به مختار دانستن مردم برای انجام آیین‌های دینیشون هست. این دوتا نشون میده که رفتار و منش این دو پادشاه که در واقع برگرفته از فرهنگ ملی خودشون بوده، با یکدیگه به کلی متفاوت هستش و قابل مقایسه با همدیگه نیستن. ضمن این که از حمله و جهانگشایی هیچ کدامشان نمیتوان دفاع کرد، نه از حمله آشوریان و بابلیان به ایران میتوان دفاع کرد، نه از حمله کوروش به بابل یا کشورهای دیگر میتوان دفاع کرد. هر دوی اینها تعرض به یک کشور مستقل دیگری است. ما چنان که حمله اعراب به ایران رو ناشایست میدونیم، حمله اسکندر به ایران رو ناشایست میدونیم و به حد هم ناشایست میدونیم، بر همین دلیل هم با همین رویکرد هم ناچار هستیم اگر بخوایم بی‌طرفانه و منصفانه قضاوت کنیم، حمله کوروش به بابل، حمله خشیاشا به یونان، حمله محمود و نادر به هند، همه اینها هم کارهای تجاوزجویانه است و قابل دفاع نیست. شاید امروزه چندین متن گوناگون از منشور کوروش هست، یعنی هر کس نشسته با توجه به اون احساسات و علایقی که خودش داشته یه متنی نوشته و اون رو منسوب کرده به کوروش، گذاشته توی نشریه یا توی وبلاگی، دیگران هم اینو دیدن، با همون رویه مطلق گرایانه احساساتی پسند کردن و مرتباً گسترشش دادن و چند تا چیزم بهش اضافه کردن. به مثلا یه وصیت‌نامه دروغین هم از داریوش و کوروش درست کردن، یه نامه دروغین خطاب به عمر و یزدگرد درست کردن و اینها رو روش مانور میدن، گسترش میدن که ما یک چنین فرهنگ متعالی داشتیم، در حالی که آن چیزهایی که در اون متن آمده اصلا مطلقاً گفته کوروش نیست. اونقدر بر روی این مانوف دادن و حتی به زبان‌های دیگر هم ترجمه کردن.
یعنی می‌فرمایید حتی یک نفر از اساتید تاریخ، از روشنفکرانمون، از این همه نویسنده‌مون، این همه دکتر و مهندسمون هیچ اعتراضی نکرد؟
صدای یک نفر در آلمان درآمد و یک مقاله نوشت در روزنامه اشپیگل، در هفته‌نامه اشپیگل، که این حرف‌ها حرف‌های نادرست هست و خیالاتی هست. بعد از این دوباره باز واکنش ما بالا گرفت، واکنش ایرانیان که فلانی هفته‌نامه اشپیگل به ما توهین کرده و کوروش رو تحقیر کرده. یعنی ما خودمون یک دروغ رو پرورش دادیم و دوباره به کسی که به این دروغ ما اعتراض کرده حمله کردیم.
از این مثال بهتر واقعا نمیشه. وقتی که شما بیایید یک کتیبه‌ای که هستش، موجوده توی موزه انگلستانه، اینو بیایم تحریف کنیم.
بله، مخصوصا در این سالهای اخیر خیلی شدت فراوان تری گرفته و فرقی هم نمیکنه که گرایش های گوینده چیست یا کیست. یعنی آن کسی که علایق حکومتی داره، اون که علایق دینی داره نسبت بالا هر دینی، یا کسی که علایق ملی گرایانه داره یا علایق گوناگون، فرقی نمیکنه. در لایه‌های بالایی، یعنی در سطح این آب، تفاوت‌هایی وجود داره، ولی در اصل و اساس روش‌ها و منش‌ها شباهت حیرت‌انگیزی با یکدیگر.